أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصاره ششمین فصل از 15 فصلی که سید الاستاد رضوان الله ذیل این آیه کریمه به عنوان تبیین معنای مرابطه و ایجاد ربط بین فرد و جامعه ذکر بودن این است که جامعه الهی با توحید ساخته می شود، یعنی بخش عقایدش و بخش اخلاقش و بخش اعمال فردیش و هم چنین کیفیت بخش برخورد با مواهب و منابع طبیعی و استفاده از منابع طبیعی، همه اینها بر اساس توحید تنظیم می شود و توحید را هم به عنوان یک نمودار درختیشون تشریح می کنند که اصل این تشبیه در قرآن کریم آمده است. می فرمایند به این که معنای اصالت توحید این نیست که انسان یک عقیده داشته باشد بعد اخلاق و اعمالی هم فراهم بکنن، بلکه اخلاق و اعمال مرحله ظهور و شکوفایی همون عقیده است. اون عقیده وقتی شرح می شود به صورت اخلاق و اعمال و رفتار ظهور می کند و این رفتار و گفتار و کردار و اخلاق وقتی به صورت متن بیان می شود می شود عقیده توحید، که رابطه عقیده با اخلاق و اعمال و روابط فردی و جمعی رابطه متن و شرح است که اگر اون توحید باز بشود می شود یک نظام مبتنی بر قسط و عدل در همه شؤون، و اگر این نظام مبتنی بر قسط و عدل را شما یک جا ببندید و جمع آوری کنید می شود توحید. این نظام و نمونه درختی را ایشون از کریمه ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا استفاده می کنند که توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. اون کلمه توحید که در حقیقت اصل است شجره توبایی است که از ریشه تا بالاترین شاخه میوه میدهد که اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. نظیر درخت های معمولی نیست که ریشش میوه ندهد، تنه و ساقه او میوه ندهد، فقط شاخه میوه بدهد. اینطور نیست، بلکه درخت توحید از ریشه تا بالاترین شاخه میوه است، یه هم که درخت جز در بهشت جای دیگر نیست. این تشبیه معقول به محسوس هست، ولی این مشبه به نارساست. تشبیه توحید به شجری که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اون شجره که مشبه به هاست در بهشت است و تشبیهش رساست. اما اگر درختی را شما در دنیا به عنوان مشبه به حساب کنید میبینید نارساست، چون درخت های دنیا ریشه میوه نمیدهد، اون تنه و ساقه میوه نمیدهد، برگ هم میوه نمیدهد، در کنار برگ در گوشه از گوشه های شاخه یا خوشه میوه رشد میکنه. ولی شجره توحید هر جایش میوه است، چه اینکه هر زمان میوه میدهد. ممکن است درختی در اثر تربیت صحیح کشاورزی سالی چند فصل محصول بدهد، ولی هر روز میوه بدهد این چنین نیست، یا هر جای درخت میوه بدهد اینطور نیست. ولی کلمه طیبه هر لحظه میوه میدهد و هر جایش میوه میدهد. درخت های بهشت اکلها دائم است. اکل یعنی خوراکی، نه خوردن، نه اکل، نه اینکه اهل بهشت پرخورن دائم الاکلن، این چنین نیست. اکل یعنی مایو اکل، یعنی خوراکی، نه خوردن. خوراکی این درخت دائمی است، هرگز کم نمی آید. علی حال این نمودار درختی که در قرآن کریم آمده است، این ساختار نظام اسلامی، جامعه اسلامی یعنی این. و این کلمه مبارکه کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، این رو هم ایشون در همین ذیل فصل ششم معنا میکنن. معنا کردن این کلمه حسن بودن کلمه توحید احتیاج دارد به اینکه چند روایت از روایاتی که مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون در باب ثواب الموحدین، در باب عظمت کلمه لا اله الا الله ذکر کردن، اونها رو قرائت کنیم تا معلوم بشود معنای این که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی یعنی چه. باب اولی که مرحوم صدوق در همین کتاب شریف توحید تدوین کردن به عنوان باب و ثواب الموحدین است که تقریبا 35 حدیث نورانی در این باب هست که حتما اینا رو ملاحظه می فرمایید. اون که در باره لا اله الا الله آمده است، اول وجود مبارک پیغمبر علیه آلاف و تحیت و سلام می فرماید که نه من و نه هیچ پیامبری مثل من کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نیاوردیم. این حدیث اول این باب است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ما قلت ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله، هیچ پیامبری قبل از من و همچنین خود من حرفی به عظمت لا اله الا الله نیاورد. ما قلت ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله، این یک طایف از حدیث است. طایف دیگر همون جمله معروف است که لا اله الا الله حسنی فمن دخله امن من عذاب. گاهی انسان خیال میکند که حسن بودن این کلمه آن است که کسی تلفظ بکند به این کلمه یا شهادت به وحدانیت بدهد. البته این از خلود نجات پیدا می کند اگر کسی گفت لا اله الا الله، اما این حدیث امن مطلق را تضمین کرده است، یعنی کسی که گفت لا اله الا الله از هر گونه عذابی در امان است، نه اینکه مخلد می لا اله الا الله حسنی فمن دخله حسنی امن من عذابه. این یک طایفه در قبال طایفه اولا. پس طایفه اولا این است که هیچ پیامبری به عظمت کلمه توحید حرفی نیاورد. این یک. طایفه دوم میگوید این کلمه حسن است، قلعه است، اگر کسی با این کلمه وارد قلعه توحید شد از عذاب الهی در امان است. طایفه سوم قیدی به طایفه ثانیه میزند که میفرماید این چنین نیست که اگر کسی بگوید لا اله الا الله وارد قلعه امن میشود، بلکه من جاء منکم بشهادت لا اله الا الله بالاخلاص دخل فی حسنی و من دخل فی حسنی امن من عذاب. این طایفه ثالثه است که یک قیدی خورده که اگر کسی مخلصاً بگوید لا اله الا الله وارد قلعه امن می شود. طایفه ثالثه که مقید طایفه ثانیه است احتیاج به شرح دارد که اخلاص یعنی چه. این هم روایت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. نوع اینها سلسلت الذهب است، نه تنها نظیر اون روایت اولا سلسلت الذهب است، بلکه نوع اینها به معصومی میرسد که این معصوم از آبای کرامش تا از هست امید تا وجود بارک پیغمبر علیه مصطلات علیه مصطلات نقل میکند. روایتی که قید اخلاص را دارد وجود بارک امام رضا علیه السلام نقل میکند تا میرسد به امام سجاد، میگه حدثني ابي سيد شباب اهل الجنه الحسينو عليه السلام قال حدثني ابي علي بن ابي طالب عليه السلام قال سمعت النبي عليه الاف وتحيه والسلام يقول قال الله جل جلاله اني انا الله لا اله الا انا فاعبدوني من جاء منكم بشهاده لا اله الا الله بالاخلاص دخل في حسني ومن دخل في حسني امن من عذابي. این طایفه ثالثه مغیر طایفه ثانیه است. این اخلاص شرح میخواهد. طایفه رابعه شارح این طایفه ثالثه است. به اون این است که در حدیث 26 این است که امام صادق سلام الله علیه فرمود من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تهجده لا اله الا الله اما حرم الله علیه. اخلاص این کلمه این است که این کلمه او را از گناه باز دارد. معلوم می‌شود معنای حسن بودن چیست. یعنی انسان وقتی موحد شد در قلعه امن است، در قلعه عدل است، توحید قلعه است. فمود و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. این روایت 26 بود. 27 همین باب هم که زید ابن ارقم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل می‌کند که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. پس این طایفه چهارم شارح طایفه سوم است. طایفه پنجم همون روایت معروف امام زاده صلوات الله و سلام علیه هست که مسئله امامت و حکومت را تبیین می کند. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل می کند که فرمود سمعت جبرئیل کس یقول سمعت الله جل جلاله لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی فلما مرت الراحله نادانا، یعنی امام هشتم سلام الله علیه در همون نیشابور نادانا فرمود به شروطها و انا من شروطها. و ظاهرا این سخن به شروطها و انا من شروطها را قبل از امام رضا گویا امام باقر سلام الله علیه فرمود، سایر ائمه هم فرمودند. فرمودند این شروطی دارد، ما از شروط اوییم. خود این حدیث هم نشون می‌دهد که این توحید شروطی دارد که یکی از اونها امامت امام هشتم است، نه تمام و شرط این باشد. و هر امامت امام‌های بعدی و امامت امامان قبلی هم من شروط این کلمه است. این می‌شود نمودار درختی جامعه اسلامی که اساسش توحید هست و این توحید قلعه امن است و هیچ وقت هیچ کس دستش به گناه یا پایش به معصیت دراز نمی شود مگر اینکه در اون محدوده از توحید محروم است. داعیه ربوبیت دارد. خلاصه اینها خلاصه توضیحی که مربوط به فصل ششم بود. اما در فصل هفتم بی فرمان به اینکه دو تا منطق در جامعه حکومت میکند، یه منطق احساس است یه منطق عقل. بر اساس اون دو جهان بینی دو طرز تفکر هم در جامعه رواست که این دو طرز تفکر مستند هست به همون دو طرز جهان بینی. یکی منطق احساس است، دیگری منطق عقل. اینها یک فرق محوری دارند، یک فرق قلمرو دارند، یک فرق نتیجه و فرع. اما فرق محوری آن است که منطق احساس میگوید انسان باید به دنبال سود حرکت کند، چه حق چه باطل. زندگی بر نفع جویی مبتنی است، چه حق چه باطل. سخن از حلال و حرام و زشت و زیبا نیست. اون چه پیش این گروه محترم است نفع است، اصالت و نفع، سواء کان حقا او باطلا. این هم در جاهلیت کهن بود هم در جاهلیت جدید هست. در جاهلیت کهن شعار مردم جاهلی این بود که اون سر اخاب ظالمن او مظلوما، به برادرت به قبیلت کمک بکن، چه ظالم چه مظلوم به یاری او بشتاب. اگر ظالم بود به یاری او بشتاب، اگر مظلوم هم بود به یاری او بشتاب، چون برادر توست و از قبیله توست. این شعار رسمی جاهلیت جدید و کهن هست. اون سر اخاک ظالمن او مظلوم. این می شود اصالت و نفس، سوا انکان حقن او باطلا. در قبال این اصالت الحق است، سوا انکان نافع ان اولا. زندگی بر محور حق اداره می شود، چه به حال انسان سودمند باشد چه نباشد. این اصالت الحق روی منطق عقل تدوین می شود به تنظیم، اون اصالت النفع روی منطق حس تنظیم می شود و تدوین. شعر اون شاعری که جاهلی منش هست به نام انتره ایشون نقل می کند، می فرمان و قولی کلما جشعت و جاشت مکانکه تهمدی او تستریهی. این شاعر میگوید در هر حادثه ناگواری که ادعی میلرزم، من به خودم خطاب میکنم تو نلرز، تو پایدار و استوار باش، برای اینکه یا کشته میشوی مردم ثناگوی تو هم، یا میکشی از شر دشمن راحت میشوی. و قولی یعنی منطق من، کلما جشعت و جاشت یعنی کلما از طربت نفس، کلما جشعت نفس او جاشت، قول من این است مکانکه یعنی در سر جا خودت بیست، تهمدی او تستریهی یا محمود میشوی بعد از مرگ تو، به نام تو خیابان و بیابان نامگذاری میشود، یا تو پیروز میشوی و راحت میشوی. این یه منطق است. در قبال این منطق جاهلی که منطق حس است و اصالت النفع، یه منطق الهی است که اصالت العقل است و حق. و اون این است که شما برای حق دفاع کنی، چه بکشید چه کشته شوی. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدینا فتربصوا انا معکم متربصون. اون منطق اصالت الحس که منطق جاهلی است و اصالت النفع، میگوید من در شرایط خطرناک به خودم میگویم مقاومت کن، یا مردم ثناگوی تو میشوند یا تو راحت میشوی. این کریمه سوره توبه میگوید عرف مؤمنین این است که شما مقاومت بکنید، یا شهیدید و اندالله مرزوق، یا فاتحید و حافظ دین خدا و مایه پیروزی دین خدا. بین اون منطق که بر اساس اصالت العقل و الحق تنظیم شده است، با این منطق که بر اساس اصالت النفع و الحس تنظیم شده است، خیلی فرق است. تا اسلام بیاید این منطق جاهلی و حس را به منطق عقل و حق برساند، خیلی تلاش کرد. همون شعار جاهلی را که می گفتن عنصر اخاک ظالمن او مظلوما، اسلام آمده او را کاملا متحول کرده، فرمود به نفع مظلوم بشتاب چه برادرت چه غیر برادر. فرماید شما به کمک مظلوم بشتابید هر که میخواد باشد. در جاهلیت میگفتن به کمک برادرت قیام کن چه ظالم باشد چه مظلوم. بعد اسلام آمد همین شعار را معنا کرد برای اینا. اولا شعار را از دست اینها گرفت، ثانیا گفت اگر دست از این شعار بر نمیدارید لاقل معناش عوض کنید. معنای عنصر اخاک ظالمن او مظلوما این است که برادرت را کمک بکن، اگر ظالم است کمک کردن به او با نهی از منکر است، اگر مظلوم است کمک کردن به او به دادخواهی او است. نه اینکه عنصر اخاک ظالمن او مظلوما اگر هم ظالم باشد شما تأیید ظلم بکن، این چنین نیست. خب پس منطقی که بر اساس حس و نفع وهمی و مادی کار میکند، میگوید یا مردم سناگوی منند یا راحت میشوند. ولی سوره مبارکه توبه میفرماید به اینکه حرف مؤمنین این است که اهد الحسنیین نصیبا میشود. اونها به دنبال اهد السیئتین بودند، مؤمنین به دنبال اهد الحسنیینند. میگویند به اینکه اگر شهید شدیم که عند الله مرزوقیم و اگر فاتح شدیم هم که باز عند الله مقربیم، کلمه حق را یاری کردیم به بالا آوردیم. پس محور اصالت الحس با اصالت العقل کاملا مشخص است. یکی یدور و مدار النفع حقا کان او باطلا، دیگری یدور و مدار الحق نافعا کان اولا. اما قلمرو این دو تا منطق تا کجاست؟ اون که بینش حسی دارد بر اساس سود کار میکند، یه بینش محدودی است. اگر جایی بود یا کاری بود که کسی با خبر نبود تا از او ستایش بکند، اگر کاری بود یا جایی بود که مردم حق شناس نیستند یا آگاه نیستند یا مستحضرند ولی حق شناس نیستند یا نمیدانند از کار او بی خبرند، یه سرباز گمنامیست در جای بی نشان دارد تلاش میکند، یا نه در حضور دیگران میکوشد ولی دیگران حق شناس نیستند. در هیچ یک از این موارد نه دستش به مبارزه نه پایش به جهاد گشوده میشود، چون داعی ندارد، انگیزه ای ندارد. او به دنبال مدح مردم است. مردم یا نمیدانند یا مدح نمیکنند. و در همین قلمرو اگر یه وقتی دید که نه تنها مردم از خادمین مدح نمی کنند بلکه خائنین را هم به کیفر تلخشون نمی رسانند، می گوید مردمی که خائن و خادم پیششون یکسان است من چرا تلاش بکنم؟ مردمی که نمی گذارند خائن به چنگ قانون گرفتار بشود من چرا قیام بکنم؟ تمام این منافذ را می بندد و در این محدوده میماند و راهی برای قیام ندارد. چرا؟ چون منطق او اصالت الحس است و اصالت النفس. میگوید حالا که در این کشور بین خائن و خادم فرقی نیست، حالا که خائنین گرفتار نمیشوند من چرا قیام بکنم؟ او انگیزه‌ای در درون ندارد، همیشه بیرونگراست. میبیند بیرون به خادمین تشویقی نمیشود و خائنین هم کیفر نمیبینن. و اما قلمرو به کسی که بر اساس عقل و اصالت حق قیام میکند، او ارتباط مستقیمش با خداست. خدایی که والله من ورائهم محیط است، خدایی که هو معکم اینما کنتم هست، خدایی که علی کل شیء شهید هست، خدایی که چیزی از یادش نمیرود، مسئول از نسیان است. و ما کان ربک نسیا، خدایی که لا تأخذه سنة ولا نوم، باید همچه خدایی داد و ستد دارد. این خواه مردم حق شناس باشند یا نباشند، خواه به خادمین تشویق بشود و خائنین کیفر ببینند یا نبینند، خواه مردم بدانند یا ندانند، در همه موارد لله قیام میکنند که انبیا و وارثان انبیا در این لیستند. پس قلمرو کسی که بر اساس اصالت عقل و حق کار میکند خیلی وسیع است، و قلمرو قیام کسی که بر اساس اصالت و نفع و احساس میکوشد خیلی ضعیف است. این دو. سوم، آثار و فروع مترتب بر این دو منطق. اون که گرفتار اصالت الحس و نفع است، اگر یه وقتی دستش به تباهی دراز شد و کسی آگاه نبود، دایی ندارد شرح بدهد که من دست به چه کاری زدم. ولی کسی که بر اساس اصالت العقل و الحق حرکت بکند، اگر یه وقتی هم دستش به گناه دراز شد، میکوشد خود را تبرئه کند. این که عده‌ای در صدر اسلام به حضور و بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف بودند، میگفتند حد الهی را بر ما جاری کنید، ما طاقت آتش جهنم نداریم، از همین قبیل است. گاهی حد در حد قتل بود، گاهی ما دون القتل. اینا خود را عرضه می کردن برای اینکه به اون عذاب ابد گرفتار نشوند. این مردم درنده جاهلی خونریز را همین مکتب اسارت الحق و العقل تربیت کرده است. عده مکرر آمدن و اظهار ندامت کردند و اعتراف کردند و حد بر اونها جاری شده است. خب پس محدوده این دو منطق هم فرق میکند، فروعات مترتب بر این دو منطق هم فرق میکند، چه اینکه کل واحد از این محورها هم فرق میکند. اون که همیشه به این فکر است که چرا مردم از ما تشکر نکردند، چرا مردم خوش استقبال بر بدرقه بودن، این جزء کسانی است که لا خلاق له. علمای فن اخلاق میگویند این که وارد شده است ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الذی لا خلاق له یا بالرجل الفاجر و مانند آن، نباید ای را تطبیق کرد بر طاغیان و مانند آن. از خودمون نگذریم. گاهی ممکن است انسان به سخن خود عمل نکند و دیگران از سخن او سود ببرند. این کسی است که بر رجل الذی لا خلاق له است. اون واعظ غیر متعظ همین کسی است که لا خلاق له. از خود نگذریم، نگوییم خدا به وسیله طاغیان دینش یاری میکند. ممکن است اون هم مشمول این حدیث باشد. و اگر کنونچه کسی بر اساس منطق عقل حکم، مشمول همون سوره مبارک فاطر می شود. در سوره فاطر مردم به سه گروه تقسیم شدند. فمنهم ظالمون لنفسه و منهم مقتصدون و منهم سابقون بالخیرات. در ذیل این کریمی که مردم را به سه گروه تقسیم کرد حدیث شریفی است که فرمود بعضی ها یهوم و هوم نفسه، بعضی ها یهوم و هوم قلبه، بعضی ها یهوم و هوم حق و ماننده. اونا که سابقه بالخیرات هن مثل امام قوای معصوم علیه السلام و پیروانشون، اونا حق محورن. اینا کسانه که یدور و معلحقه سما دار. دیگران کسانی هن که در محور قلب حرکت می کنن، اما این چنین نیست که دائما در مدار حق باشن، بر این که گاهی در تشخیص اشتباه می کنن، گاهی هم در عمل احیانا ممکنه بلغزن، به حد اون گروه اول که سابقه به خیرات است نمی رسن. گروه سوم کسانی هن که ظالمون نفسه، این یهوم و هول نفسهی نه یهوم و هوم قلبهی. اون روایت شریفی که در ضمن این آیه مبارکه است تقریبا مردم را گرچه به سه قسمت تقسیم کرده است، اما اونها که سابقه به خیراتن جز اوحدیان، وگرنه دیگران یه عده به دنبال عقلند و حق، یه عده به دنبال حسند و نفع. و قرآن کریم این آیات را که در سوره مبارکه توبه آورده است برای آن است که یک سلسله افراد گمنام در تلخترین شرایط سختی ها را که تحمل می کنن نه هدف و انگیزه جز ثواب خدا دارن و نه کسی جز خدا از کار اینها با خبر است. در سوره مبارکه توبه آیه 51 و 52 همون بود که قرائت شد. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بعیدنا فتربصوا انا معکم متربصون. در همون سوره مبارکه توبه آیه 120 این است که ما کان لأهل المدینة من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. که این بخش به مسئله ولایت ولی مسلمین برمیگردد. در ولایت ولی مسلمین دو تا مطلب است، یکی اثباتی و یکی سلبی. اون که اثباتی است این است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اون که سلبی است میگوید هیچ کس حق ندارد پیامبر را در میدان خطر تنها بگذارد برای اینکه جان خودش حفظ بکند. اون همین آیه 120 سوره توبه است که این لسانش لسان سلب است که کسی نباید این کار را بکند. اون لسان لسانش اثبات است که پیامبر از هر کسی به جان او اولاست
النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. این لسان لسانش حلب است. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسه. فرار از ضعف در صورتی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خطر است حرام است کائنا ما کان. هیچ کس حق ندارد که پیغمبر رو سفر خود قرار بدهد و سنگر خود بداند. خود را باید سنگر و سفر پیغمبر بداند. این لسان سن. بعد فرمود به این که چرا کسی حق ندارد که از پیامبر خود را اولا بداند؟ برای که ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یتعور موت ان یغید الکفار ولا ینالور من عدو و نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. هیچ کاری را این رزمنده های گمنام و غیر گمنام نمی کنند. تشنگی، خستگی، کوفتگی، بالا رفتن روی تپه ها و پایین آمدن در دامنه ها، تحمل این شدائد، هیچ کدام از اینها را متحمل نمی‌شوند مگر اینکه در برابر تک تک اینها عمل صالحی نوشته می‌شود. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خب اگر منطق اصالت الحد و العقل است، این دائمی است، پس هم در کلیت و دوام با منطق اصالت الحس و نه فرق دارن، هم در فروعات. والحمد لله رب العالمين.